با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 3 بهمن 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت تحول در آموزش عالی و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم در ایران.
با نام و یاد خدای متعال، در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریان، استاد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستیم. آقای دکتر توفیقی در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجوپروری، مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ریاست دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف، ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و فعالیت‌های دیگری رو در پرونده خود دارم. آقای دکتر به واقع یکی از صاحب نظران برجسته در مورد آموزش عالی هستند. لذا از آقای دکتر خواهش میکنم راجع به فعالیت‌ها و تجربیات خود در خصوص آموزش عالی کشور توضیحاتی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار گرفته که راجع به یکی از تجربیاتم در نظام آموزش عالی کشور صحبت کنم. ترجیح دادم راجع به روند شکلگیری وزارت علوم تحقیقات و فناوری صحبت کنم، چون یکی از مسئولین این پروژه بودم من از ابتدای شکلگیریش و مفهوم پردازیش تا در واقع تنظیم لایحه اهداف این وزارت علوم و بعد هم تصویبش در مجلس و الی آخر. مقدمه ای رو عرض بکنم، کمابیش همه همکارا استظهار دارن که قبل از انقلاب خب دانشگاه های ما هیئت امنایی شدن و به تدریج دانشگاه های مختلف هیئت امنایی خودشون رو تشکیل دادن و نسبتاً هم از یک استقلال نسبی در حوزه های مختلف دانشگاه ها قبل از انقلاب برخوردار بودن. بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی به خاطر ضرورت‌هایی که ایجاد شد در سال 57-58 هیئت‌های امنای دانشگاه منحل شدند و یک هیئت 3 نفری جانشین هیئت‌های امنا شد و متعاقب اون ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت و بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی. و میتونم عرض کنم که تقریبا یک تفکر مدیریت متمرکز حاکم شد بر نظام آموزش عالی، برنامه های درسی متمرکز، آیین‌نامه های متمرکز، آیین‌نامه ارتقای متمرکز و الی آخر، و همچنین روش انتخاب رؤسای دانشگاه متمرکز شد که همه عزیزان در جریان هستند. البته در سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدد قانون هیئت‌های امنا رو تصویب کرد، ولی واقعیتش چندان باعث استقلال دانشگاه‌ها به معنایی که باید انجام می‌شد نشد و علی‌رغم اینکه دانشگاه‌ها مجدداً هیئت‌های امنای خودشون رو شکل می‌دادن، ولی کماکان مصوبات همه متمرکز بود و از سوی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی در اون زمان. بخشنامه‌های متمرکز در تمام امور اداری، مالی، علمی، آموزشی و پژوهشی به همه دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شد. در واقع علارغم اینکه دانشگاه‌ها هیئت‌های امنا رو تشکیل داده بودند به تدریج و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون هیئت امنا رو تصویب کرده بود، ولی مجدد همه امور در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا متمرکز برای همه دانشگاه‌ها یکسان اجرا می‌شد، علی‌رغم اینکه خب دانشگاه‌های ما مأموریت‌های متفاوتی داشتن، تاریخ تأسیس متفاوتی داشتن، ولی خب این نگاه حاکم بود و کماکان نظام آموزش عالی کشور به شکل متمرکز مدیریت می‌شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 76 که دولت اول اصلاحات در واقع تشکیل شد و جناب آقای دکتر معین مجدداً به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب شدن، بنده هم افتخار داشتم که به عنوان معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام وظیفه بکنم. خب به طور طبیعی تیم جدیدی در واقع مستقر شد در مدیریت وزارت فرهنگ و آموزش عالی. به تدریج این تفکر از همون سال 76 در وزارت فرهنگ و آموزش عالی شکل گرفت که ضرورت‌های ایجاب می‌کنه که تجدید نظر بشه در شیوه مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به خاطر اینکه تجربه مدیریت متمرکز آموزش عالی از ابتدای انقلاب تا سال 76 البته طبیعتاً نکات مثبتی داشت، ولی به تدریج داشت نقاط ضعف و نقاط منفی خودش رو در واقع نشون میداد، از جمله اینکه در واقع اساساً نگاه متمرکز به حکمرانی، نگاه متمرکز به مدیریت آموزش عالی تقریباً باعث شده بود که دانشگاه‌ها از هر گونه خلاقیت و نوآوری به نظر من تهی بشن و نتونن اونطور که باید و شاید با محیط خودشون، با جامعه خودشون، با صنعت خودشون ارتباط برقرار کنن. نتونسته بودن در برنامه‌های درسی نوآوری داشته باشن، نتونسته بودن در شیوه‌های تدریس که بحث بسیار مهمی هست، نتونسته بودن چندان نوآوری داشته باشن و اساساً چون همه چیز از طرف نهادهای بالادست مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ابلاغ میشد، عملا اعضای هیئت علمی انگیزه چندانی برای مشارکت در مسائل گروه خودشون، در پذیرش دانشجو، در نمیدونم برنامه‌های درسی، در روش‌های ارتباط با بازار و صنعت نتونسته بودن، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کردن که مشارکت کنن. و عملا بنده استنباطم اینه که در اون ایام تا سال 76 هم مدیران دانشگاهی چندان انگیزه ای نداشتن که خلاقیتی از خودشون بروز بدن، چون همه چیز متمرکز بود. اعضای هیئت علمی هم عرض کردم چندان فرصتی برای مشارکت در مدیریت نظام آموزش عالی کشور نداشتن. علاوه بر اینها باز مشاهده می شد که در واقع نظام علمی کشور پرچمدار مقتدری در بین در هیئت دولت در واقع نداره به اون معنا، و این انگیزه پیش آمده بود که خوب هست که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور بیاد و پرچم توسعه علمی کشور رو در واقع به عهده بگیره. حالا من در ادامه به این موضوع هم در قانون جدید وزارت علوم در واقع اشاره خواهم کرد. بررسی های ما و تجارب ما نشون میداد که بین برنامه ریزی های آموزشی، پژوهشی و فناوری اون انسجام لازم در واقع برخوردار نیست و در این سه حوزه مستقل فعالیت های پراکنده‌ای داره انجام میشه، به خصوص این که در حوزه فناوری میخوام تاکید بکنم ما بررسی های زیادی در اون فاصله 76 تا 79 انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اساساً کشور ما برنامه مشخصی برای توسعه فناوری و جبران عقب موندگی های فناوری نداره. به عبارتی توسعه کشور از یک طرف مبتنی بر توسعه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بود، از طرف دیگه توسعه صنعتی منهای توانمندی های فناوری و عمدتاً تکیه به فناوری شرکت‌های اروپایی و در واقع آمریکایی، که این خلأ باعث شده بود که سالها تلاش ما برای ارتباط صنعت و دانشگاه شکل نگیره، برای اینکه زبان صنعت یک زبان در واقع خاص فناورانه است. زبان صنعت زبان پژوهش نیست که ما بخوایم با پایان نامه و رساله و یا مقالات تحقیقاتی مشکلات اونها را حل بکنیم، بلکه دستاوردهای پژوهشی ما حتما باید از مسیر فناوری عبور بکنه تا صنعت بتونه از اونها در جهت حل مشکلات خودش و توسعه خودش استفاده بکنه. بنابراین یک مسئله هم ضرورت انسجام و یک پارچگی بین فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری بود. نکته دیگه در واقع عدم انسجام در سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی بود. استحضار دارید که از سال حدود 60 دانشگاه آزاد شکل گرفته بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته بود، دستگاه‌های مختلف شروع کرده بودند برای خودشون دانشگاه و دانشکده تأسیس کرده بودند، مجلس شورای اسلامی مواردی مداخله می‌کرد در سیاست‌های اجرایی نظام علمی کشور. به عبارتی می‌خوام عرض کنم که یک از هم گسیختگی در نظام سیاست‌گذاری علمی کشور ایجاد شده بود. دانشگاه آزاد برای خودش در واقع سیاست‌گذاری توسعه کمی و کیفی می‌کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مداخلاتی رو در نظام اجرایی در واقع میکرد، به عبارتی وزارت علوم تحقیق، وزارت فرهنگ و آموزش عالی از یک طرف مسئول توسعه علمی کشور بود، ولی از یک طرف وظایفش از هم گسیخته و در اختیار بسیاری از ارگانهای دیگری قرار گرفته بود. به عنوان مثال عرض میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون دخالت شورای گسترش آموزش عالی که یک جایگاه قانونی محکم هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب داشت، مجوز صدور رشته میداد، مجوز تأسیس رشته میداد، مجوز تأسیس دانشگاه میداد، یا بعضن مجلس مداخله میکرد مجوز تأسیس دانشگاه میداد، و مشاهده میکنید که یک از هم گسیختگی در اینجا در واقع حاکم بود. بنابراین این هم یک انگیزه بود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک قانون جدیدی داشته باشه که مجدد تمام این اختیارات خودش رو بازیابی بکنه و تحت یک لوای یک پرچم در موقع در بیاره. این هم یک انگیزه دیگری بود. و اما عرض کردم مهمترین انگیزه از قانون جدید و وزارت جدید بحث استقلال دانشگاه بود که در واقع اشاره مختصری کردم، ولی به دلیل اهمیتش لازم میدونم که تأکید بیشتری بکنم. مطالعات ما، تجربیات جهانی نشون میداد که دانشگاه‌ها در سراسر دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته به سمت هیئت امنایی شدن دارن حرکت میکنن، از استقلال آکادمیک، استقلال در آزادی علمی در واقع برخوردار هستن، در تنظیم برنامه‌های آموزشیشون، برنامه‌های درسیشون، برنامه‌های پژوهشیشون، و این باعث شده که دانشگاه‌ها با استفاده از این اختیاراتی که در اداره خودشون در واقع دارن و در برنامه ریزی دارن، منشأ خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیار زیادی بشن و اساساً سطح مدیریت در اون دانشگاه‌ها به ترازهای بالاتری در واقع ارتقا پیدا کرده بود. بنابراین این چند انگیزه به اضافه انگیزه های دیگه وزارت علوم رو در سال 76 و سالهای شروع دولت اصلاحات به این نتیجه رسونده بود که حتما یک تجدید نظر جدی در تجربه سالهای بعد از انقلاب تا سال 76 باید داشته باشه، در حکمرانی نظام علمی کشور، در مدیریت دانشگاه حتما باید یک تجدید نظر جدی صورت بگیره. این ضرورت باعث شد که ما دست به یک سری مطالعاتی زدیم، تجربه کشورهای دیگر رو مطالعه کردیم، به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی که خب بنده 4 سالم مسئولیت اونجا رو به عهده داشتم، همزمان مسئولیت دادیم که مطالعه بکنن که وضعیت مدیریت نظام علمی در کشورهای دنیا به چه گونه هستش، تلفیق بین آموزش عالی، پژوهش و فناوری در اون کشورها در واقع به چه گونه هست. خوشبختانه مطالعات انجام شد و ما یک پشتوانه نظری بسیار خوبی پیدا کردیم از کشورهای دیگه. تقریبا نزدیک 20 کشور رو ما تجربه مدیریت دانشگاه ها و مدیریت نظام علمیشون رو مطالعه کردیم و مصاحبه های بسیار زیادی با صاحب نظران داخل کشور، تعداد زیادی از نشست رؤسای دانشگاه ها رو ما اختصاص دادیم به همفکری و هماندیشی راجبه این موضوع که وزارت فرهنگ و آموزش عالی آبستن چه تحولاتی است و چه ضرورت هایی ایجاب میکنه که تجدید نظر بشه در نظام حکمرانی در واقع علمی کشور، که همه اینها باعث شد که دبیرخانه های تشکیل شد، کارشناسانی دعوت به همکاری شدن و ما در برنامه سوم توسعه که در سال 79 در واقع به تصویب رسید موفق شدیم که این رو در مجلس به تصویب برسونیم که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل میشه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. البته خب این مسببه با چالش‌هایی مواجه بود که حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعضی ها تصور میکردن که ما داریم از مقوله فرهنگ صرف نظر میکنیم، چون که داریم فرهنگ رو از عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی حذف میکنیم. جلسات زیادی و همفکری های زیادی میشد و توضیحات کافی داده میشد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نه تنها به دنبال حذف فرهنگ از حیطه وظایف خودش نیست، بلکه در وزارتخانه جدید با اهمیت بیشتری و توجه بیشتری حتما به مقوله فرهنگ و زیرساختای علمی فرهنگ در نظام دانشگاهی خودش توجه خواهد کرد. بنابراین در ماده 99 قانون برنامه سوم مقرر شد که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییر نام پیدا بکنه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت علوم هم متولی بخشی از نظام توسعه فناوری باشه که در ادامه باز تکمیل خواهم کرد این مسئله رو. در ماده 99 قانون برنامه سوم ما موظف شدیم که تا 6 ماه لایحه اهداف و وظایف وزارتخانه جدید رو به مجلس در واقع ارائه بدیم که باز بدیم منظور تیم‌های کارشناسی تشکیل شدن از مطالعاتی که کرده بودیم، تجربه کشورهای دیگه استفاده کردیم، نظرسنجی هایی که با اعضای هیئت علمی و مدیران کرده بودیم، موفق شدیم که پیشنویس قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رو تنظیم بکنیم و به مجلس در واقع ارائه بدیم، که در این پیشنویس جدید ما سعی کرده بودیم که تمام اون تداخل وظایف رو که با دانشگاه آزاد بود، با شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، با مجلس بود، با دستگاه‌هایی که خودشون دانشگاه فعال کرده بودن، اینا رو برطرف بکنیم. در این قانون جدید پیشبینی کرده بودیم که استقلال دانشگاه‌ها حفظ بشه و اختیارات وزارت علوم به دانشگاه‌ها، اختیارات اجرایی به دانشگاه‌ها در واقع واگذار بشه و در واقع بحث فناوری رو و متولی فناوری رو ما در این قانون مشخص کرده بودیم، البته با این توضیح که فناوری یک زنجیره است که از دانشگاه شروع میشه تا صنعت ادامه پیدا میکنه و ما پیش بینی کرده بودیم که تا بخشی از این زنجیره وزارت علوم مسئولیت داشته باشه و در ادامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که لازم باشه راجع به اون هم توضیح بدم. در واقع این زنجیره رو بخشش هم البته صنعت و بازار به خوبی در واقع این زنجیره طراحی شده بود و دیده شده بود که کشور ما بتونه عقب ماندگی های فناوری خودش رو در واقع جبران بکنه. با رعایت تمام اون نکاتی که عرض کردم و پرداختن به همه اون مشکلاتی که تا سال 76 نظام علمی کشور باش مواجه بود، ما موفق شدیم این پیشنویس رو تهیه بکنیم و به دولت ببریم. البته در دولت هم در مواردی با چالش مواجه بودیم، چون متوجه می شدیم که هنوز درک درستی از مفهوم فناوری و تمایز اون با صنعت نیست در کشور و مسئولین وزارتخانه‌های صنعتی تصورشون این بود که اونها متولی فناوری هستن و صنعت رو به جای فناوری میگذاشتن، غافل از این که هر صنعتی باید یک پشتوانه علمی فناورانه داشته باشه که به اون تکیه بکنه و ما تمام اینها رو، یعنی صنعت ما تمام فناوری هاش رو از شرکت‌های معروف اروپایی و آمریکایی گرفته بود. خب یه چالشی در دولت داشتیم، ولی خوشبختانه با حضور در دولت، بحث‌های زیادی که کردیم، اسناد و مدارک و مطالعاتی که ارائه کرده بودیم، خوشبختانه دولت هم در واقع متقاعد شد و تصویب کرد پیشنویس قانون جدید رو. و یک نکته مهم در قانون جدید، ما پیشبینی کرده بودیم که یک شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس بشه با ریاست رئیس جمهور و حضور تمام ذینفعان نظام علمی کشور. یه نکته ای که من لازم بود قبلتر اشاره کنم ولی الان تکمیل میکنم. ببینید، نظام برنامه ریزی علمی کشور یک نظام ارزه محور بود. ما اسمش رو در اون موقع گذاشته بودیم نظام ارزه محور، یعنی شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه ریزی که دو تا شورای کلیدی توسعه علمی کشور بودن، تماما توسط دانشگاه ها اداره می شدن. یعنی نمایندگان بخش تقاضا، یعنی بازار کار، وزارتخانه های صنعتی و فرهنگی، هیچ نقشی در نظام توسعه علمی کشور و برنامه ریزی برای این نظام نداشتند. لذا ما تدارک دیدیم که نظام برای برنامه ریزی نظام علمی کشور باید هم عرضه کنندگان دانش حضور داشته باشند، هم متقاضیان دانش و فناوری باید حضور داشته باشند و رئیس جمهور باید پرچمدار توسعه علمی کشور باشه و مصوبات این شورا برای وزارتخانه‌های دیگه لازم الاجرا باشه. لذا در قانون جدید ما تدارک دیده بودیم شورای عالی علوم، تحقیقات، فناوری با ریاست رئیس جمهور و مهمتر از همه نایب رئیسی وزیر علوم. نایب رئیسی وزیر علوم که بتونه با یک اقتداری مصوبات این شورا رو که ملی هستش، یعنی استنباط ما این بود که وزارت علوم یک نهاد بخشی نیست، یک نهاد ملی هست و مصوباتش همه رو تحت تاثیر قرار میده. در ترکیب این شورا ما تمام نمایندگان عرضه دانش و فناوری رو داشتیم، نمایندگان متقاضیان دانش و فناوری مثل وزارت سمت، وزارت نفت، وزارت آی سی تی، وزارت فرهنگ و ارشاد، از این طرف فرهنگستان ها، ما رؤسای فرهنگستان ها رو عضو کرده بودیم، رئیس دو تا دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه تهران رو عضو کرده بودیم، رئیس دانشگاه آزاد رو به عنوان نماینده بخش غیر دولتی عضو کرده بودیم، به این منظور که وقتی برنامه توسعه علمی کشور رو می‌ریزیم، چه در آموزش، چه در پژوهش و فناوری، اینها یک پارچه در واقع برنامه ریزی داشته باشن. مثلا اگر یک رشته جدیدی در کشور میخواد فعال بشه، مشخص بشه جایگاه این رشته در صنعت کجاست، در اقتصاد کجاست، در فرهنگ کجاست، که واقعا اونجا با یک تعامل برنامه ریزی بشه. بنابراین این رو از نقاط قوت اون قانون جدید ما میدیدیم، به خصوص این که در آیین‌نامه اجرایش هم درج کرده بودیم که مصوبات این شورا با تایید رئیس جمهور برای همه لازم الاجراست. خوشبختانه در چند جلسه هیئت دولت این قانون در واقع این پیشنویس تصویب شد، بعد از اون به مجلس در واقع ارائه شد. خب در مجلس ما با چالش‌هایی مواجه شدیم، موافق و مخالفینی داشتن. از جمله مخالفین شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که ادعا می‌کرد که مواردی از این مواد این قانون جز اختیارات شورای عالی انقلاب در واقع فرهنگی است، که خب اینجا یک بحث چالشی بسیار عمیق با نمایندگان اون شورا داشتیم که متوقف کرد پیشرفت این قانون رو، در واقع متوقف کرد برای مدتی. آقای دکتر مایی ناچار شدن به رهبری نامه‌ای بنویسن، رهبری کمیته‌ای رو تعیین کردن متشکل از وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی که رسیدگی بکنن به موارد در واقع اختلافی. اون کمیته هم چند جلسه تشکیل داد، ولی چندان به نتیجه در واقع به توافقی نرسیدیم در اون کمیته، تا اینکه همه کمابیش همه استظهار دارن که به خاطر یک سری تنش‌های سیاسی آقای دکتر معین استعفا کردن، که یکی از دلایلش توقف در این قانون پیشنویس مترقی جدید بود. بعد از اون با فعل و انفعالاتی بنده مسئولیت وزارت جدید علوم تحقیقات و فناوری رو بر عهده گرفتم و بنا رو گذاشتم بر رفع اختلافات و گفتگو و مفاهمه با نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی. گفتگوهایی کردم و سعی کردیم تعدیل بکنیم. بله، بعضی از مواد رو ما تعدیل کردیم، بعضی از مواد رو شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفت. بالاخره تونستیم در مرداد 83 این قانون رو ما به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در واقع برسونیم و یک فصل جدیدی از فعالیت‌های در واقع وزارت علوم تحقیقات و فناوری شروع بشه. یکی از اولین اقداماتی که شروع کرده بودیم ما قبل از تصویب قانون ولی با تصویب این قانون سرعت دادیم، بحث فناوری بود که من به مسائلش اشاره کردم. اولین گام هایی که ما برای توسعه فناوری در کشور به معنای واقعی شروع کردیم، تأسیس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بود که خب خوشبختانه امروز یکی از نقاط قوت کشور هست و بعد از شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری این زنجیره تکمیل شد و الان ما بیش از 7000 شرکت دانش بنیان داریم، بیش از 150 مرکز رشد داریم، حدود 50-60 پارک علم و فناوری داریم که البته خب حالا اینا قابل بررسی و نقد هستن، ولی در هر حال جریان فناوری در کشور همینجوری که شما مشاهده میکنید شروع شده و ما دستاوردهای فناورانه بسیار خوبی رو از این شرکت های دانش بنیان در واقع شاهد هستیم. البته نقد هایی بعد از حدود میتونم بگم 15-16 سال که از این قانون جدید میگذره، نقد هایی هست بر عملکرد شورای عالی علوم تحقیقات فناوری، یه مقدار بوروکراسی هایی که اونجا هست و همیشه توصیه شده که دوستان این تجربه رو یه مطالعه بکنن، اگر لازم بود اصلاحاتی، چون قانون جدید بوده و پیشنویسش تصویب شده بوده، اگر لازم هست تجدید نظرهایی هم بشه که به طور طبیعی امکان پذیر هستش. بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه انتظار بود و هست که با این قانون جدید تقویت بشه، پژوهش‌های دانشگاهی به نیازهای صنعت در واقع نزدیکتر بشه و نظام برنامه‌ریزی آموزشی که رشته‌ها رو تولید می‌کنه، ظرفیت‌های دانشجو رو تولید می‌کنه، انتظار بود که با این قانون روند منسجم‌تر و علمی‌تری به خودش بگیره که البته به نظر من هنوز فاصله تا وضعیت ایده‌آل زیاد هستش. من به همین بسنده میکنم. ترجیح نمیدونم الان چقدر وقت گذشت، اگر سوالی باشه که میتونم.
شما رئیس دفتر توسعه فناوری و نوآوری در صنایع نفت و گاز معاونت علمی ریاست جمهوری بودید، لطفا در این زمینه فعالیت ها و طرحهایی که داشتی توضیحاتی بفرمایید.
بله، در سال 92 آقای دکتر ستاری که مسئولیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رو داشتن، تعدادی از همکاران رو دعوت کردن به جلساتی و موضوع بحثشون این بود که ما در حوزه صنعت نفت و گاز که به عنوان در واقع تکیه‌گاه اقتصادی کشور هست و زیربنای توسعه صنعتی کشور هست، از نظر فناوری عقب موندگی‌های بسیار جدی داریم که تحلیلشون هم کاملا درست بود و شواهد زیادی بود که صنعت نفت و گاز ما 100% متکی است بر فناوری‌های خارجی. این نیازها رو دادیم به شرکت‌های دانش بنیان که آقای شرکت دانش بنیان، خانم شرکت دانش بنیان، تو که میخوای نسبت به توسعه فناوری اقدام کنی رو این نیازها متمرکز باش. و اون مدیران عامل هم تضمین میکردن که بله اگر این مته حفاری با این مشخصات شما تولید کنین، ما حاضریم تا 2 سال آینده مثلا تعداد اینقدر از شما خریداری کنیم، یا اگر این کاتالیست مورد نیاز ما رو با این مشخصات تولید کردیم، ما حاضریم مثلا سالی اینقدر تن از شما این کاتالیست رو بخریم. لذا عرضه رو بس کردیم به تقاضا، یعنی به جای اینکه تک تک شرکت های دانش بنیان رو حمایت بکنیم، ضمن اینکه اون پروسه برقرار بود، ولی سعی کردیم یک منطقه ایجاد کنیم که خب در دنیا الان معروف هستن به مناطق نوآوری ملی، نشنال اینویشن سیستم ها یا سکتور اینویشن سیستم ها، در واقع مناطق فناوری که این مخصوص حوزه نفت و گاز بود که خوشبختانه مفهوم نظام های ملی نوآوری و نظام های منطقه‌ای نوآوری هم در کشور خوشبختانه شروع شد که ما دیگه امروز شاهد به نظر من گونه های پیشرفته این شرکت های دانش بنیان هستیم که استارتاپ ها و شتاب دنده ها هستن. همه عزیزان استحضار دارن. به نظر من با اینجوری میخوام بحثم رو تو این قسمت جمع‌بندی کنم که با اون قانون جدید وزارت و شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری، به نظر من جریان توسعه فناوری در کشور شروع شده، شکل گرفته و صندوق نوآوری و شکوفایی هم که مصوب مجلس حمایت‌های بسیار خوبی میکنه و به نظر من این زنجیره الان در شکل در حال بلوغ با این استارتاپ هایی که شروع شدن، با شتاب دهنده هایی که شروع شدن، خیلی دارن سرعت میدن در واقع به این جریان. این هم یک تجربه از اون ستاد، مسئولیت اون ستاد.
در پایان تقاضا دارم آقای دکتر، توصیه های خودتون رو به جوانان، دانشجویان و دانشپژوهان بفرمایید.
ببینید، بالاخره همه گفتن، تکرار کردن که آینده کشور، آینده مدیریت کشور، آینده حکمرانی کشور واقعا در دست جوانهایی است که امروز دارن در دانشگاه ها تحصیل میکنن یا جدیدن فارغ التحصیل شدن. لذا اینها باید احساس مسئولیت بکنن به نظر من برای کشورشون، برای توسعه کشورشون. واقعیت اینه که به دلایلی کشور ما با تمام مقدماتی که گفتم در حوزه فناوری عقب موندگی های جدی در واقع داشته و این بسیار به اقتصاد ما لطمه زده. یعنی تو اصلا بحث اقتصاد دانش بنیان بنیش در واقع فناوری است، فناوری های نو. توصیه من اینه که جوان های ما احساس مسئولیت بکنن برای آینده کشور خودشون، برای توسعه اقتصادی کشور، توسعه پایدار کشور، و بدونن که امروز مهمترین مزیت رقابتی کشورها دسترسی به تکنولوژی های مختلف هستش. بنابراین تمرکز کنن رو بحث کارآفرینی، رو بحث شرکت های دانش بنیان، تأسیس استارتاپ ها. الان ما زیرساخت های خوبی داریم، پارک های علم و فناوری رو داریم، مراکز رشد رو داریم، استارتاپ ها، شتاب دهنده ها رو داریم. بیان درگیر این مسائل بشن، خیلی دنبال مشاغل دولتی به نظر من نباشن، دنبال مشاغل کارمندی نباشن. اینا میتونن در بخش خصوصی با شکل دادن استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و حمایت هایی که داره میشه، به نظر من منشأ تحولات بزرگی در حوزه فناوری کشور انشالله باشن و بعد هم دامن بزنن به بحث اقتصاد دانش بنیان.
آقای دکتر توفیقی، از این که در این گفتگو شرکت کردید و وقت گذاشتید بسیار ممنونم.
بنده هم از شما تشکر میکنم برای فرصتی که در اختیار من قرار گرفت.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.